بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حسین، فرزندان حسین، اهل بیت او و یاران حسین، از کربلای هزاره قبل تا همه کربلاها، تا برسد به امروز و فردا که ما نیستیم و باز کربلا و عرصه نبرد حق و باطل هست. کربلا عرصه ایه که کمیت نمیشناسه، کمیت سرش نمیشه، چرت که نمیندازه که طرفداران کدام جبهه چقدر تجهیزات دارن. عاشورا در واقع درس انتخاب حق است بدون محاسبات کمی و منفعت طلبانه، اما در عین عقلانیت و محاسبات مصلحت سنجانه. اولا در مورد اینکه چرا بحث اهل سنت و عاشورا رو امشب طرح بکنیم، خب یه بحثی است که هزار سال در جریان بین محققین تاریخ و حدیث، که بالاخره مسئله مشروعیت قیام امام حسین و مشروعیت حکومت بنی امیه به نحو عام و معاویه و یزید به نحو خاص، خب بحث در جریانه. برخلاف تصور افکار عمومی، بخشی از افکار عمومی در جهان اسلام، اتفاقا اکثر منابع اهل سنت حکومت یزید رو یا به مشروعیت نمیشناسه یا در خاص قضیه کربلا و شهادت سید الشهدا غالبا حق رو به جبهه امام حسین دادن و علیه یزید موضع گرفتن. ممکنه این موضع گیری گاهی محافظه‌کارانه در بعضی از منابع باشه، گاهی خیلی تند. یه اقلیتی بین اهل سنت بودن که سعی کردن با تمسک به مشروعیت حکومت موجود و نفی مشروعیت قیام مسلحانه علیه حکومت هر که هست، سعی کردن دستگاه حکومت یزید رو توجیه کنند. در مورد معاویه تلاش بیشتر بوده، در مورد یزید کمتر بوده، و یا حتی صحبت از اجتهاد شده که دو طرف اجتهاد کردند، چنان که علی و معاویه اجتهاد کردند، حسین و یزید هم هر دو اجتهاد کردند. در واقع درگیری بین دو برداشت از اسلام بوده، مثلا دو تا نظریه بوده. کسانی که این دیدگاه رو بین اهل سنت مطرح کردند در اقلیت بودند. اکثر اهل سنت از شرق تا غرب جهان اسلام، از هر چهار مذهب و به طور خاص احناف، حنفی ها و شافعی ها که بیشترین تعداد مسلمانان اهل سنت هستند، غالبا حب اهل بیت داشتن و دارن. حتی در بسیاری از مناطق سنی نشین در جهان اسلام بنده خودم دیدم یا شنیدم، و از جمله در ایران که اهل سنت برای امام حسین علیه السلام عزاداری داشتن، در طول تاریخ این مسئله بوده، در قرون مختلف تاریخ اسلام نقل شده عزاداری هایی که اهل سنت برای امام حسین سلام الله علیه داشتن، نذر میکردن، اسم بچه هاشون رو اسم اهل بیت میگذاشتن. همین الان در بعضی کشورهای اسلامی که مثل تاجیکستان مثلا، من خودم اینو دیدم که اسم بچه هاشون رو مثلا حسن عمر میگذارن یا عمر علی میگذارند، یعنی جمع بین اینا. و اینکه معتقدن الله اختلاف نظرهایی بوده، ولی عرض شود که اصل مسئله بالاخره همه اینا جزء امت پیغمبر اینا هستن. ولی ندیدیم ما در اکثر جهان اسلام کسی رو ندیدیم که بخواد بین یزید و امام حسین جمع بکنه، مثلا اسم بچه‌ش بذاره حسین یزید. این کارو دید نکردن هیچ وقت. و حتی علیه معاویه، با اینکه خب موضع تاریخی فرهنگیش نسبت به یزید باز خیلی تفاوت میکنه، در مورد او هم در منابع روایی درجه اول اهل سنت مطالب زیادی هست، و هم البته روایاتی که خود معاویه جعل کرد به نفع خودش در دوران حکومت خودش، و 100 سال اینا رو به زور تو مسجدها و منبرها و محافل میخوندن و میگفتن باید بخونید. میدونید تا آخر حکومت اموی بسیاری، یعنی در اغلب جهان اسلام، به امر حکومت در تمام نماز جمعه ها و خطبه های عمومی باید لعن علی میشد و مدح بنی امیه میشد، و روایت جعلی از قول پیامبر شبیه روایاتی که پیامبر در مورد علی و حسن و حسین گفته بودن، که مثلا معاویه تو منی و انا من معاویه، و از این قبیل روایات که الان هم هست تو منابع حدیثی بعضی از مسلمانان. هم از اون طرف روایاتی که پیامبر لعن کردن مثلا معاویه رو، هر دو اینا هست و توجیه میشه. ولی در مورد خاص امام حسین و یزید این دیدگاه که آقا هر دو اجتهاد کردند، اینها دو تا نظریه بوده، دو تا قرائت از اسلام بوده، اصلا این جنگ دو تا قبیله بوده، بنی هاشم و بنی امیه سر قدرت با هم درگیر بودن، مسئله اسلام نبوده، اسلام و کفر نبوده، این تلاش از سوی بعضی ها شده، ولی گفتمان به اصطلاح امروز گفتمان حاکم بر منابع و مذهب کلامی تاریخی اهل سنت، این گفتمان هرگز نبوده که حالا یکی حسین یکی هم یزید. حتی این گفتمانم نبوده که یکی علی یکی معاویه. یعنی سطح علی با سطح معاویه فرق میکنه در منابع اعتقادی اکثر اهل سنت. حالا اقلیتشو عرض خواهم کرد. بنابراین من حالا امشب بیشتر با منابع برادران اهل سنت میخوام عرض بکنم و به یزید خیلی کار ندارم، چون یزید تکلیفش روشنه، تقریبا در منابع اکثر مسلمین آمده که یک آدم فاسد، کثیف، فساد اخلاقی، فساد مالی، فساد جنسی، خیلی صریح و راحت علیه اسلام، علیه قرآن اظهار نظر میکرده و تقریبا در حتی یک حدیث در منابع اهل سنت به نفع یزید وجود نداره، چون خب طبیعتاً احادیث باید از پیامبر نقل می‌شده که او زمان اصلا یزیدی به شکل نبوده، بنابراین هیچ توجیه دیگه، امکان جعل حدیث به نفع یزید از قول پیغمبر دیگه نبوده. حالا چرا ما به این قضیه اشاره می‌کنیم؟ عرض کردم یک سنت هزار ساله بحث علمی بین متخصصین فن خب همیشه هست که کدام روایات راجع به کیه، چیه، قضیه چی بود اینا، اون به جای خود محفوظ، خیلی هم مهم البته، و باید علمی و منصفانه و متخصصانه در از سر فرصت بحث بشه. اما یک ویژگی خاصی تو این دوران الان ما داریم که به نظر من ضروری میکنه مرز کشی بین سنی و وهابی رو در مورد عاشورا و امام حسین، و اون مسئله اینه که اولا حالا اینجا اشاره کردم در سر فرصت یک توضیح خواهیم داد انشاءالله یا باید بدیم، دوستان توجه کنن که وهابیت و اهل سنت واقعا یکی نیستن به لحاظ اعتقادات کلامی، تاریخی، نگاهشون به حدیث، نگاهشون به قرآن، نگاهشون به اهل بیت یکی نیست. متاسفانه در 20 سال اخیر با حمایت غرب، امریکا و انگلیس و صهیونیست و اینا و با دلارای نفتی آل سعود و قطر و امثال اینا، تریبون‌های قوی و فعال، بلندگوها و رسانه‌های بین‌المللی آمدن سخنگویان اهل سنت رو با ادبیات وهابی اینا به عهده گرفتن، یعنی حرفایی میزنن گاهی توی رسانه ها که اینا واقعا بخشش حرفای اهل سنت نبوده هیچ وقت و نیست. اینا اعتقاد خاص یک فرقه شاذ کم طرفداری بوده که در طول تاریخ اهل سنت اینا همیشه مورد سوال و مورد اتهام بودن، یعنی رهبرانشون چه ابن تیمیه و چه تا محمد ابن عبدالوهاب، هر دوی اینا از طرف علماء سنی مذهب خودشون تکفیر شدن و ابن تیمیه در زندان اهل سنت در شام و به حکم قاضی سنی، چند قاضی سنی از دو مذهب یا سه مذهب به عنوان مرتد شناخته شد و حکم بازداشتشو دادن، تا حتی حکم اعدامشو بعضی ها می دادن، برای که میگفته زیارت شرک، سفر به قصد زیارت حرام، بدعته و از این قبیل حرفایی که زده، و آخرش هم ایشون در زندان قاضی اهل سنت بود که از دنیا رفت، یعنی در زندان سنی ها با حکم فقیه و قاضی سنی در زندان از دنیا رفته. میخوام بگم این جریان فکری که حتی از یزید میاد دفاع میکنه، این جریان، جریان غالب اهل سنت هیچ وقت نبوده و الان اینا دارن تو رسانه ها جوری رفتار میکنن که به جای سنی و وهابی داره حرف میزنه، چنان که به جای شیعه هم گاهی در رسانه های جهانی قلات شیعه افراطیون دارن بحث میکنن که هر دو اینا هم از احادیث جعلی از دو طرف استفاده میکنن، ادبیات هر دو ادبیات تکفیری و حربی است و میخوان جنگ مسلمان با مسلمان را بندازن، که حالا من وارد قضیه الان نمیخوام بشم. میخوام عرض کنم که یک ضرورت خاصی هم الان هست برای مرزبندی بین سنی و وهابی در قضیه عاشورا و امام حسین، و او اینه که خط امام حسین علیه السلام در بیداری اسلامی آری یا نه. اگر خط امام حسین محو بشه در بیداری اسلامی، که خب اکثر جهان اسلام اهل سنت، برادران اهل سنت هستن، به جایی که سنی باشن که برای امام حسین عزاداری کرده، بزرگان اهل سنت که در طول تاریخ علیه یزید اعلام موضع کردند، حتی در منابع حدیثیشون که بعضش الان میخونم براتون، کم کم این مرز سنی و وهابی محو بشه و جنبش بیداری اسلامی، بیداری اسلامی ورژن سنیش، بیفته تو چنگ جریانهای وهابی تکفیری آدمکش که هیچ منطق، نه اخلاق سرشون میشه، نه شرع سنی سرشون میشه، نه به قرآن و سنت کار دارن و تیپ فکری و رفتاریشون شبیه خوارجه. تیپ رفتارشون شبیه خوارجه، آدم های خشکمغز، نادان، کمسواد، سطحی، قشری، خشن، فاقد منطق و اخلاق و همه دنیا رو کافر بین. این خطر چون وجود داره، چون رسانه ها و پول و دلار دست اوناست، نه دست تفکر سنتی معتدل اهل سنت، تریبونا دست اوناست نه اینا، حتما باید این مرز روشن بشه. اگر مرز سنی انقلابی و محب امام حسین با وهابی روشن نشه، نهضت بیداری اسلامی در جهان خارج از جهان اسلامی نهضت شکست میخوره، حتما تبدیل میشه به هرج و مرج، به جنگ داخلی و نهایتا به نفع دشمن مردم خسته میشن. اینا وهابی ها تلاش کردن در 20 سال در عکس العمل به انقلاب اسلامی یک سنی جدید رو، یک ورژن جدید از سنی درست کنن که اصلا در منابع روایی و کلامی و تاریخی اهل سنت یا نبوده، حالا نمیگم نبوده، ولی یک جریان خیلی ضعیف، یک باریکه‌ای بود در حاشیه تاریخ تفکر سنی، ولی الان دارن علم و برجستش میکنن به عنوان شاخص. البته حتی سنی اهل بیت، نگاهش با اهل بیت و امام حسین، سنی محب اهل بیت با نگاه شیعه متفاوت حتما، یعنی معرفت در یه حد نیست، طبیعتا محبت هست، معرفت نیست. ضمنی که خود شیعه هم به اهل بیت و امام حسین معرفتی نداریم، ما خودمون هم معرفت نداریم، ما هم بیشتر محبت داریم. بنابراین اون سطح از معرفت که خب پیچی، همین سطح محبتش رو عرض میکنم، تاریخ اهل سنت غالبا تاریخ محبت امام حسین بوده و این تفکر که میاد از یزید هم دفاع میکنه حتی توجیهش کنه، این تفکر همیشه یک اقلیت مطرود بین اهل سنت بوده، ولی الان دارن او رو میکنن سخنگوی اهل سنت. اینی که عرض کردم ضرورت پرداختن به این موضوع بود که من، چون دوستان، بعضی از دوستان اهل هنر و اهل رسانه و سینما و اینا هستن، می‌خواستم خواهش کنم، این امروز یکی از محورهای مهم وظایف ماست، مخاطب ما جهان عرب، جهان اسلام در شرق و غرب و عالم، اکثر مسلمانان برادران سنی ما هستند و اینا باید حتما از طریق رسانه با این فکر آشنا بشن، جووناشون، نسل جوون ممکن ندونه اینا رو، نسل قبل علما و مردم اهل سنت. شما هر جای دنیا برید محبت اهل بیت هست، حتی اونا که قضیه دقیق نمیدونم، من اندونزی رفته بودم اونور دنیا، اینا دهه اول محرم، یعنی همین الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، من پارسال یا پیارسال اونجا بودم، اینا یک چند تا شهر، از اون یک شهری که اسمش فراموش کردم، 10 روز تو گرما، تو مشکلات اندونزی که میدونن هوا خیلی گرمه، اینا با لباس سیاه میان بیرون و مراسمی دارن به نام مراسم تابوت، همشون هم سنی ان، شافعی ان، تابوت امام حسین. 10 روز هر روز دهه اول ده ها و صدها هزار انسان میان تابوت امام حسین رو میارن، بعد ازشون بپرسی قضیه چیه نمیدونن، میگن ما 1000 سال از پدرانمونی هست، دقیقش نمیدونن چیه. در شمال افریقا اهل سنت با گرایشات عرفانی و تصوف عاشق امام حسین هست و در جاهای مختلف. ما باید به لحاظ رسانه‌ای در سطح بین الملل به افکار عمومی اهل سنت و شیعه توجه بدیم که آقا سنی یه چیزه، وهابی یه چیز دیگه است در بعضی جهات و به خصوص در مسئله عاشورا و امام حسین. این یک مسئله. نکته دوم، خیلی صرف وقت صرف یزید نمیخوام بکنم، چون یزید هر کدوم پلیدتر از اینیه که کسی ازش دفاع بکنه. و حتی اونایی که یزید رو توجیه میخوان بکنن در کار امام حسین، دفاع از یزید معمولا نکردن، مگه چهار تا حرامزاده ولد و زنایی پیدا بشه که دیگه از یزید هم دفاع کنه، ولی توجیهش کردن، خواستن توجیه کنن که آقا حالا بوده یا اشتباهی بوده، زیاده روی شده، حالا امام حسین هم قربونشون برم خیلی دقت نکردن، ایشون هم یه اشتباهاتی داشتن، ایون هم اشتباهاتی داشت و این حرفا. راجع به یزید من فقط به یک نکته اشاره کنم این وسط، که این آدم که عرض کردم فساد اخلاقی و مالی و فساد جنسیشو که حتی ایشون با حیوانات هم خوابه میشده، مثلا میمون بازه، سگ بازه، و اصلا در دامان یک تفکر غیر اسلامی رشد کرده. حالا من فقط یک نمونه رو مثال بزنم، شاید کمتر شنیده باشید. کسی که عملا معلم خصوصی یزیده و ندیم او بود و همیشه با او بود در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی، یک شخصیست از مصداق کسایی که امروز بهشون میگن صلیبی های صهیونیست، مسیحی های صهیونیست. طرز فکرش یک همچی فکری بود. که حالا من همین یک نکته رو بگم برم سراغ روایات اهل سنت که چقدر به ما نزدیکه، نه به وهابیت. یزید میدونید در همون دورانی که اسلام وارد اروپا شده، که یه بخشش هم به دست همین معاویه و امرواس و اینا بود، به دست اموی ها بود، برادر بزرگ معاویه، اینها نقش داشتن در بعضی از فتوحات، همین امرواس و اینا در زمان خلیفه دوم و سوم. معاویه عملا بخش غربی جهان اسلام رو در اختیار میگیره که همسایه با امپراتوری رومه، تفکر یونانی، رومی، مسیحی، یعنی به اصطلاح با غرب اون موقع، با اروپای اون موقع. و وقتی هم که حضرت امیر میان سر کار، این غرب جهان اسلام که دست معاویه است، در واقع شکاف ایجاد میشه و با مرکز جهان اسلام حضرت امیر بیعت نمیکنه، که بعد به او قضایای جنگ سفین و اینا میکشه و یه سن تا آخر گفت اینجا مال خودمونه، به شما ربطی نداره، و بعدم شماها تو قضیه چی بودن، از حرف قضایای خلیفه سوم و اینها و دروغایی که به علی بستن. در حاشیه دربار معاویه و بعد یزید و بنی امیه، دو تیپ گروه هستن که اینا روشنفکران و تئوریسین‌های ضد دینی هستند که دارن در مرکز حکومت قدرت جهان اسلام دارن کادرسازی و فکرسازی، تئوریسازی میکنن. بخششون یهودیایی هستند که بعضی تظاهر به مسلمانی میکنن، بعضی حتی تظاهر هم نمیکردن، و اسرائیلیات احادیث جعلی زیادی وارد جهان اسلام کردن، احادیث که سراسر خرافه است و خلاف قرآن، گاهی خلاف عقل، گاهی تناقض توشه، خلاف سنت پیغمبره و این قبیل حرفا. یک دسته هم مسیحی هایی هستن که در واقع جزو جریان های صلیبی ضد اسلام هن، که از همون موقع شروع کردن این فیلم ها و کتاب هایی که علیه پیغمبر می نویسن، الان کاریکاتور و فیلم نمیدونم فتنه و حرفا، از همون موقع اینا شروع کردن این کارو، یعنی شروع کردن کتاب نوشتن و سخنرانی علیه پیغمبر، علیه قرآن، که اینا وحی نیست، این آقا پیغمبر نیست و دروغه. دقیقاً حرفایی که الان میزنن کپی حرفایی که همون موقع اینا زدن. پس دو دست اینا میان با دستگاه اموی ها و بنی امیه، این سه جریان با هم دیگه یک مثلثی تشکیل میدن که عملاً به نفع هر جریانی برای سرکوب، یعنی یک اتحاد و یک مثلث یا مربع یا مخمس فساد شکل میگیره، برای که اهل بیت، فرزندان پیغمبر، اینا حرف نزنن و صداشون به گوش کسی نرسه و اسلام بشه اسلامی که اینا معرفی میکنن و نتیجه او اسلام بشه حکومت اینا. البته اینجا حالا گفتم مسیحی یهودی، اینم عرض بکنم بحث ما الان سر مسیحی‌ها و یهودیان نیست، اینم بدونید در همان زمان ما بین یه مسیحیان و یهودیانی داریم در تاریخ موارد مکرر که علیه یزید و به نفع امام حسین موضع گرفتن، از مسیحی، از مادر و پسر مسیحی که مسلمان میشن میان تو کربلا شهید میشن، با فاصله چند هفته بعد از مسلمان شدن آمدن جزو شهدای بزرگ کربلا، تا اون راهب مسیحی که بین راه وقتی که سر سید شهدا را دارن میبرن به شام چجوری برخورد میکنه باش و میگه این سر نور مقدسی داره میده، این شما چجوری فرزند پیغمبرتون رو بعد از فاصله بسیار کوتاه اینجوری باش رفتار میکنید. تا حتی یک شهرک مسیحی نشین هست که هنوز میدونه، اولا از تاریخ عاشورا و کربلا نقاط مجهول خیلی زیاده، مجهول برای افکار عمومی، اینقدر مطالبه هست که کسی تا حالا نشنیده، و اینم یکی از معجزات کربلا و امام حسینه که کاری کردنشون که از یک چند روز، از اون چند روز کربلا و از یک نیم روز عاشورا تاریخ طولش کوتاهه اما عرضش خیلی وسیعه. یعنی از یک نیم روز، شاید از هیچ نیم روزی در تاریخ بشریت اینقدر گزارش نیامده. و اینم از افتخارات و مجاهدات و از و نبوغ شیعه است که حتی بعضی از خبرنگاراش سربازان دشمنن. یعنی بعد از کربلا رفتن از اونها پرسیدن، بعد از اینکه غزوه تمام شده، که شما اون روز تو کربلا بودید، چی دیدی؟ گفت حالا ولش کن بابا، یک چیزی بود. گفت بله تمام شد، حالا که گذشت که قدرتم دست شماست، ولی لطفاً بگو چی دیدی. این یک شاهکاری بوده که امام حسین در درجه اول کردن و بعد اهل بیت، چون بعد از او امام سجاد، امام باقر، امام صادق همینطور ادامه دادن، نذاشتن. امام صادق فرمود تا آخر عمر آب نخوردم مگر یاد حسین کردم. امام باقر همینطور، همینطور تا امام زمان که حضرت حجت صلی الله علیه و اجل الله فرجت دیدید، زیارت خاصه دارن راجع به امام حسین، زیارت از ناحیه مقدسه، زیارت خاص امام حسین که اسم اصحاب امام حسین تو زیارت امام زمان میارن که اسم اینا نباید فراموش بشه. و تا الان یکی از به نظر من معجزات اهل بیت و شیعه است که یه نصف روز، از یک نصف روز به اندازه یک سال کامل گزارش جمع کرده، حتی از دشمن، که گفتم ما نمیذاریم فراموش بشه. هر سال سیاه میپوشیم، عشق میریزیم، اینا رو هی دوره میگیم، نمیذاریم تموم شه. تا از پیامبر نقل شده روایت فرمودن که قتل حسین، قتل حسین حرارت ایجاد میکنه و کرده در دل مؤمنین که تا قیام قیامت سرد نخواهد شد این آتش، این گرما تا قیام قیامت سرد نخواهد شد. شما میبینید الان انگار جوری عزاداری میکنه مردم که انگار سال امام حسین، پارسال امام حسین شهید شده. این وعده‌ایه که پیامبر دادن، فهمیدن اینطوری است. با وجود این هنوز اینقدر از زوایای قضایای عاشورا و کربلا و حواشی اون اینقدر اخبار و روایات هست توی منابع شیعه سنی و تاریخ که بعضیاشو اصلا تا حالا نشنیدیم. که من خودم گاهی میرم نگاه میکنم، میرم برای اولین بار بعد از این همه سال که گاهی نگاه میکنم، برای اولین بار چیزی میبینم که اصلا تا حالا نه جای خونده بودم نه شنیده بودم. هنوز چیزای ناگفته خیلی زیاده که ازش درس عبرت بود و میشه گرفت. حالا عرض کردم بس بحث ما مسیحی و یهودی نیست. ما مسیحیانی داشتیم که کنار امام حسین جنگیدن، حتی شهرکی داشتم اینو میگفتم، یه شهرک مسیحی نشین در منطقه شام سر راه اینا بوده که وقتی که سر شهدا رو میبردن، سر امام حسین رو می‌خواستن ببرن طرف چیز، اون شهرک فهمیدن که اینا سر امام حسینه، سنگباران کردن کاروان اینا رو، سنگباران کردن، گفتن ما شما رو تو شهر خودمون راه نمیدیم. کاروانی که سر پسر پیغمبرتون رو برده بالا، شما که چجور مسلمونی؟ ما نمیذاریم این سر رو بیارید اینجا. یهودی داریم، عالم یهودی که تو دستگاه یزیده، وقتی حضرت زینب سلام الله علیها و اسرا رو میارن اونجا و حضرت زینب اونجور صحبت میکنه، همه خفه شدن. این عالم آخوند یهودی، خاخام یهودی بلند میشه علیه یزید، تو دستگاه یزید صحبت میکنه، میگه ما بنی اسرائیل پیغمبرای زیادی رو کشتن، ولی هیچ کدوم اینجوری نبود که پیغمبرشون بره پسر پیغمبر که خودش بوسیدش، گفته تو بغلش میگرفته، باش رفتار میکرده، در زمانی که هنوز اصحاب او پیغمبر زنده اند، این سر بچه‌شو ببرن، ما همچی کاری نکردیم. بنی اسرائیل جنایت کردن ولی هیچ کار ما نکردیم. پس تو یهودی مسیحی، الانم که میدونید که خیلی از یهودیا مسیحیا زرتشتیا همین ایام نذر میکنند، و هم زرتشتی هم یهودی هم مسیحی، حالا هر کدوم به یک تعبیر. مثلا یکی میگفت من نذر کردم بچم به اسم امام حسین شفا پیدا کرد، یکی میگفت ما هر سال منتظریم تا محرم برسه و فلان. خب اینا هم هستن. پس بحث من سر مسیحی یهودی نیست. این خطه که حالا به تعبیر امروزی ما بهش میگیم صهیونیسم، صهیونیستای یهودی و صهیونیستای صلیبی و مسیحی. من فقط یک نمونه رو عرض بکنم، کسی که یزید عملا تو دستگاه، تو دست و بال او تربیت شده با اجازه و با نظر خود معاویه، یک کسی است به نام یوحنا. این قضیه رو شاید نشنیده باشید یا کمتر شنیده باشید. یوحنا یک کشیش صلیبی صهیونیست با تعبیر امروز البته، و تو دستگاه معاویه و یزیده. اولا یک کسای اون زمان که همین مثل کتابای فتنه و فیلم فتنه و کاریکاتورا و اینا همون زمان همین کارا رو میکردن، و جالبه به شما بگم اتهاماتی که الان میزنن دقیقا اتهاماتی بوده که همون وقت میگفتن، یعنی هزار سال پیش همین چیزا رو میگفتن. مسئله ازدواج در اسلام، ازدواج مسئله که مسیح ازدواج نکرد، پیغمبر ازدواج کرد، مثلا با ادعای اونا، مسئله شمشیر و خشونت، مسئله قدس و مسئله دقیقا همون حرفایی که الان تو فیلم‌ها دوباره مطرح میکنن به دروغ. حالا کسانی مثلا کسی هست به نام سرجیوس که تو ادبیات قرون وسطا در غرب یه آدم شناخته شده است. بحث سرجیوس که مطرح میشه که اصل مسئله اتهام به پیامبره که یک راهب مسیحی این چیزا رو بهش یاد داده و ایشون وحی نمیشده بهش، پیغمبر نیست، یه چیزایی از تورات و انجیل خونده، یه چیزایی بهش گفتن، متو نابغه بود، یه نابغه استثنایی بود، اینا همه رو سرجم کرد، یه چیزایی خودش اضافه کرد و مصلح اجتماعی هم بود، ولی اینقدر قوی بود که باور کردن این پیغمبره. دقیقاً حرفا که الان میزنن که نبوت کجا بوده، وحی کجا بوده. یک جوانی در صحرای یثرب نابغه بود، یا کسی مثل تئوفانس که اینا همون زمان کسانی هستند که راجع به تاریخ اسلام بده ببینید چیا بحث میکنه برای تحریف تاریخ و مبارزه با وحی و نبوت. یکیش هم همین یوحنا دمشقی است. این یوحنا عملا یزید تو دست این آدم صلیبی مسیحی تربیت شده. مادر یزید هم که مسیحی بود. ایشون از آباء کلیسای یونانی بود این آدم و کسیه که در زمان معاویه نقش مهمی داشت در وارد کردن افکار مسیحی و همینطور شرک یونانی به درون معارف اسلامی. یعنی تحت عنوان حدیث و تفسیر قرآن و اینا شروع میکردن دیدگاه های اسرائیلیات، احادیث جعلی یهود، مفاهیم مسیحی کلیسایی رو و مفاهیم و افکار شرکامیز یونانی رو به اسم روشنفکری و ترجمه و گفتگوی آزاد و گفتگوی فرهنگ ها و از این حرف ها، اینا رو وارد تفکر حکومتی میکردن به اسم اسلام، که این کار از زمان خلیفه دوم و سوم اینا شروع کردن. و خود این آدم البته یونانی نیست، شامی هست و به زبان آرامی تکلم میکرده در خونه خودش، ولی هم به عربی هم به یونانی هم به آرامی اینا آدم مسلطی بوده. این کیه؟ پشت صحنه کربلا گاهی ببینید چه کسانی هست. کسی تو قضیه کربلا اسمی آدمه نمیبره. یا پدر بزرگش به نام سر جون، سر جون یک مسئول امور مالی امپراتوری روم مسیحی بوده در همین شام و دمشق قبل از اینکه به دست مسلمین بیفته، چون این منطقه در زمان خلیفه دوم عمر ابن خطاب به دست مسلمین افتاد و حتی خود قدس و فلسطین، و میدونینم که قدس بدون جنگ به دست مسلمین افتاد. اعلام کردن اگر خود خلیفه بیاد ما با خودش قرارداد ببندیم، ما نمی جنگیم، شما چون آزادی دین و مذهب که به ما میدید، اسلام ظلم هم نمی کنید، تابع قوانینتون هستن، ما هم حق آزادی عبادت هم داریم، ما با شما جنگ نداریم. و لذا خود خلیفه عمر ابن خطاب رفت به قدس و با پیمان نامه قدس به دست مسلمین افتاد. این منطقه غرب هم به دست همین باند معاویه و امرعاص و اینها افتاد. حالا این سرجان رو توجه داشته باشید، سرجان مدیر امور مالی دمشق و هم اون و اسقف شهر دمشق، این دوتا همکاری شهران از طرف امپراتوری روم. مسلمین که میان، ارتش مسلمین میان، اینا میگن ما شهر رو بدون جنگ، چون اگه به جنگیم شکست میخوریم حتما، بدون جنگ تسلیم میکنیم به شرطی که ما رو تو حکومت بعدی شغل بدن، راه بدن، ما هم جز همین مقاماتمون باش. اینا هم همه کارو میکنن. یعنی شهر که به دست مسلمین میفته میگن اسقف شهر سر جاش باشه و امور مالی هم دست خودت. این اتفاق حالا شروع میشه از اینجا. این آدم میمیره، پسرش که پدر یوحناست به نام منصور، دیگه حالا مسلمان شده و تظاهر به مسلمانی میکنه و اینا، این میشه مدیر اقتصاد، مسئول اقتصاد دمشق و شام. و بعد پسر ای که یوحناست از کوچکی مربی سرخونه یزیده. میخوام بگم پشت صحنه رو دقت کنید که از کجا به کجا، کسانی که قبلا بر قدس حاکمن و با صلیبی هاین و بعد اینا میان چجوری فرزند معاویه رو که خلیفه کل جهان اسلام میشه تو دست و بال اینا اصلا بزرگ میشه، به حدی که مثلا یه بار یزید داره مشروب میخوره، یعنی سگ و مشروب اصلا فرهنگ مسیحیه، یعنی فرهنگ غربی کاملا داشته یزید، و بهش میگن که چرا مشروب میخوری که دین در اسلام، در دین محمد که حرام مشروب.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یزید میخنده میگه بله ولی من بر دین مسیح مشروب میخورم، که مسخره میکنه، چون میدونید در دین مسیح هم مشروب حلال نیست. اینا چیزایی که کلیسا و اینا کم کم بعدن ساختن، امپراتورا و قدرت ها، و الا انجیل، تورات، کتاب مقدس صریحا مشروب خاری، شرب خمر رو و زنا را حرام کرده. شما میدونید کتاب مقدس حجاب زن رو واجب میدونه. اینا الان این شریعت رو کلا تغییر دادن دیگه، همه چیزا شده به اسم مسیحی تو دنیا. این ندیم یزیده و از مقامات بالای حکومت و نزدیک بیت المقدس در قدس مرکز اصلی ایناست. میخوام بگم ارتباط این تعبیری که میکنیم صهیونیسم صلیبی اصطلاح امروزیه، ولی دقیقا در مورد آدم صدق میکنه که این تفکر با یهودی‌ها و مسیحی‌های متدین اخلاقی که خب بودن همیشه با اونا فرق. که این آدم بعد از سقوط بنی امیه هم زنده است تا چند سال بعد میمیره. یک کتابی نوشته این کسی که جزو روشنفکرای به حساب تئوریسین‌های دربار یزید و معاویه است، کتاب نوشته صریح علیه اسلام همون زمان، وقتی مربی یزیده. در اون کتاب میگه اسلام و بت پرستی رو ترکیب میکنه، میگه دو تا اسلام هم در واقع یک نوع بت پرستیه و فرق نمیکنه، و ظهور اسلام علامت دجاله. همین حرفا که الان میزنن، این که میگن که صهیونیست های صلیبی میگن که سر قضیه قدس و صهیون، کوه صهیون و اونجاها آخر الزمان اتفاق میفته و دجال میاد و فلان اینا، که ما هم داریم، منتها مصداق دجال رو اینا گفتن اسلام دجاله. از همون موقع دارن میگن. یار شما دیدید بعضی از جریان افراطی پروتستان اصلا خودشون رو وظیفه اصلی خودشون رو حمایت از اسرائیل میدونن، از اون اینا که در آمریکا خیلی قدرت دارن، و اینکه جنگ بزرگ، معرکه بزرگ در قدس اتفاق خواهد افتاد، که در منابع ما هم همینه، منطقی که حق و باطل کیه اینجاش بحث میکنن. ایشون چندین کتاب و رساله نوشته علیه اسلام به نام تاریخ یوحنا نیقی، این کتاب الان در تاریخ به این نام ثبت شد، و اونجا شاید این قدیمی ترین کتاب چاپ شده هست که مناظره اسلام و مسیحیت رو مطرح میکنه و اشکال میکنه به اسلام از موضع مسیحیت. و جالبه که در زمان معاویه و یزید در دمشق آزادی بیان و آزادی بحثای اینجوری در حدی که بیان حتی علیه اصل قرآن، علیه پیغمبر، علیه همه اینا هر چی میخوان بگن، این آزادی کامل داده میشده، اما به اهل بیت اجازه یه نفس کشیدن نمیدادن. منطق اینا آزادی با شعارهای روشنفکری، آزادی گفتگو، نه بیاد اشکال نده، بیاد علیه اصل اسلام و قرآن بگید، برای که خب درد معاویه و یزید که قرآن و اسلام نیست که. یک ادبیات شبه روشنفکری فضای باز و نه ما راجع به همه هیچ خط قرمز نداریم، هیچ مقدساتی نیست، بیان علیه اصل قرآن. این میامده اصلا علیه اصل قرآن و پیغمبر همی حرفا رو تو مجامع عمومی هم میزدن، کتابشون هم همون موقع نوشتن و نشر کردن. ولیکن اگر کسی اسم اهل بیت پیغمبر رو می آورد، کسی میخواست قرآن رو درست تفسیر کنه، کسی میخواست اسم علی رو بیاره، ای در دم خفه میشد، خودش و خانوادش و همه به باد میرفتن. آزادی اینجوری بود. خب اینا میامدن از دین رسمی کشور، مملکت به اصطلاح آزادانه، علیهش صریح با کمال آزادی و امنیت، علیه اصل قرآن و پیغمبر هر چی میخواستن میگفتن. مثلا میگفتن علیه عزو بالله پیغمبر رو علیه عزو بالله میگفتن دجال، قرآن رو میگفتن اینا وحی نیست، اینا خزعبلات، بافته های فلان، اینا رو آزادانه تحت عنوانی که ما آزادی بیانه. ولی امام حسین حق نداره حرف بزنه، امام حسن حق نداره، اهل بیت حق نداره. این رساله مناظره بین مسیحی و مسلمان داره آموزش میده که چجوری علیه اسلام حرف بزنید و چی بگید. بعد اهل بیت اجازه پیدا نمیکنن جواب اینا رو بدن مگر در جمع های خصوصی مخفی زیرزمینی. یک مسئله، حسین حق حرف زدن نداره و این دوگان بازیاشون تا الان هم هست. این تفکر شما ببینید، مثلا در این تیپ خاص اقلیتی که امروز بهش میگن جریان وهابی، اینا یکی از دلایلی که میگن یزید موجه بوده کارش، میگن که حاکم بوده و طبق فتوای ما هر کس و به هر شکلی که حاکم شده واجب الاطاعه است، و هیچ کس حتی حسین حق نداره شمشیر برداره علیه حکومتی که بالاخره آمده سر کار. خب این حرف رو میزنن در مورد حکومت یزید، اما نوبت به حکومت مثلا امیرالمومنین که میرسه یا حکومت امام حسن، اونجا یه حرف نمیزنن. خب آقا اگر شما میگید هر کس حاکمه این مشروعه و واجب الاطاعه است، خب مگر علی ابن ابی طالب حاکم نبود؟ چطور معاویه جنگید باش؟ مگر امام حسن مردم بیعت نکردن؟ مگر حاکم قانونی شرعی نبود؟ چطور معاویه شمشیر کشید حمله کرد؟ دوگانه. یه جا میشه حکومت واجب الاطاعه است ولو یزید، یه جا حکومت باید علیه شورید سرنگونش کرد ولو علی ابن ابی طالب. ببینید نه که منطق نه شرعی داره نه دینی نه اخلاقی. الان هم همینطور میکنن. همین الان ببینید این خط اینا چجوری هن. الان توی عربستان، توی چیز عربستان جزیره العرب، نمیدونم در بحرین کجا کجا، کسی حق شورش نداره. چرا؟ دقیقا الان اخوندهای وهابی فعلا همینه میگن، فتوا میدن که آقا علیه حکومت شورش کردن حرام شرعی است. بعد مثلا تو سوریه، تو لبنان نه، شورش مسلحانه علیه حکومت واجب میشه. این میشه یک بام و دو هوا. از همون موقعی تفکر بود. میگن آقا چرا علیه حکومت؟ حضرت امیر خودش میگه مگر همونایی که با جناب ابوبکر و عمر و عثمان و اینا، با ایناها، با این جنابان بیعت کردن، همونا به همون شکل با من بیعت کردن و بیشتر از اونا، چجوریه که اطاعت من واجب نیست؟ چرا شمشیر میکشین؟ چرا برای براندازی اقدام میکنین؟ اونجا چرا؟ بعد زمان یزید میگن حکومت واجب الاطاعه است. این تفکر، تفکر سنی نیست، چون اهل سنت شما تو منابعشون ببینید که حالا بخش آوردم نمیدونم چقدر برسم بگم، شورش علیه حکومت امیرالمومنین رو حرام میدونستن. ابو حنیفه و احمد حنبل که رهبران دو تا مذهب اصلی اهل سنتن، که حالا جالب این وهابی هم بیشتر از دل حنبلی اومدن بیرون، ولی ابو حنیفه و احمد حنبل هر دو سر در شورش علیه حکومت امیرالمومنین رو حرام میدونن و محکوم کردن. شافعی، امام شافعی شورش علیه حکومت علی رو قبول نداره. ابو حنیفه میگه که اگر علی ابن ابی طالب در جنگ در دو سه جنگی که براش تحمیل شد اگه اونا نبود، ما نمیدونستیم حکم باقی، یعنی کسی که شورش مسلحانه میکنه علیه حکومت مشروع اسلامی، ما نمیتونستیم بدونیم حکم باقی چیه، چون در زمان پیامبر که یه اتفاق نیفتاد، در زمان خلفای قبلم یه اتفاق نیفتاد، در زمان علی ابن ابی طالب بود کسانی برای اولین بار به اسم مسلمان شمشیر کشیدن علیه حکومت. خب ابو حنیفه میگه که حق رو به علی میده، میگه اینا اشتباه کردن، این جنگای که علی رو انداختن. خب سنی یعنی اینا. ابو حنیفه اینا میگن ابوبکر و عمر، عثمان، علی، این چهار تا حق حکومت داشتن و حسن ابن علی، اینا خلیفه اسلامیه. در مورد معاویه به بعد خود احمد حنبل برید ببین چی میگه. میگه اصلا اینا دیگه روایت از پیامبر نقل میکنه که اینا دیگه حکومت اسلامی خلافت نیستن، اینا سلطنتن دیگه از معاویه به بعد. میگه تا معاویه، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن، اینا خلیفه اسلامیه. دیگه از بعد که معاویه میاد، معاویه و معاویه به بعد، اینا هیچ ربطی به خلافت اسلامی نداره. خب این تفکر سنیه، بزرگان اهل سنت اینو گفتن. اینا میان میگن که حتی از معاویه که هیچ، از یزید هم بعضیشون این اقلیت فتنه‌گر دفاع کردن. خب من فقط یک نمونه کار این آدم رو که این یزید تو دست و بال همچی آدمی تربیت شده، از جمله این در اون کتاب گفتگویی با یک شرقی درباره الوهیت مسیح و آزادی اراده انسان یه بحثی داره و میخواد به مسلمان‌ها، به مسیحی‌ها یاد خط خط بده که آقا اینجوری علیه اسلام حرف بزنید. این آدم تو دستگاه خلیفه آزادانه بدون وقت قبلی هر وقت میخواد میاد، هر وقت میخواد میره، که گفتم روشن فکر مسلکی تا وقتی علیه اسلام آزاد، آزادی بیان، ولی وقتی در دفاع از اسلام میخواد کسی حرف بزنه دهنش رو میبستن. مگر اسلام اموی، اسلامی که تهش یزید و معاویه بیان بیرون. حالا این که تو اون کتابشون اصول فرقه قدری رو مطرح میکنه و دیدگاه‌های یونانی و مسیحی رو به اسم اسلام مطرح میکنه، من الان به او کار ندارم، ولی یک کتابی هم داره به نام مناظره بین مرد مسیحی و مسلمان با ساراسن. ساراسن مردم شام و فلسطین و اونجاها رو قبلا یونانیا رومیا میگفتن ساراسن، و کم کم دیگه یه اصطلاح به معنای بیدین و کافر مثلا مطرح شد. اونجا صریحا این آقا معلم خصوصی یزید، رفیق خاص معاویه صریحا نبوت پیغمبر رو انکار کرده. میگه هیچ دلیلی این حرفایی که میگن انبیای قبلی بشارت ایشونو دادن همش دروغه، هیچ معجزه‌ای هم نکرده، اصلا نبوتی نبوده در کار، و این که مسلمان‌ها به ما میگن شماها مسیح پرست و مریم پرست و صلیب پرستین، خب خودشون هم حجرالاسود میپرستن. حالا اینجا رو دقت کنید، همین شبهاتی که وهابی‌ها مطرح میکنن که کسی که میره زیارت یا مثلا دست میکشه فلان، نه به عنوان عبادت، به عنوان ارادت، اینا خودش شرکه، بت‌پرستیه. این خطر جو هزار سال پیش این آقا، این تئوریسین صلیبی مسیحی داره همین حرفا رو میزده. اونجا میگه که خب مسلمان هم حجرالاسود میپرستن. خب حالا کجا مسلمان حجرالاسود میپرستن؟ یک کسی حجرالاسود یا خانه کعبه رو بپرسته که واقعا کافر مشرکه. ما خانه کعبه اون سنگا رو که عبادت نمی، اصلا اون سنگا میدونن که تا حالا چندی مار عوض شده، اصلا این سنگا سنگایی نیست که زمان پیامبر اینا بوده. خداوند فرمود به این سمت، به سمت این خانه برای من سجده کنید، چنان که خدا به فرشته ها گفت که به آدم سجده کنید. معنیش نبود که خدا خودش داره دعوت به شرک میکنه، خدا که نمیگه به جای من به این سجده کنید، میگه به فرمان من، من اینجور میگم این سجده کنید، آدم رو سجده کنید. خب اینا این شبهات که آقا زیارت رسول شرکه، نمیدونم حجرالاسود فلان از حرفا، این همون حرفا رو میبینید اونا اول گفتن، حالا اینا به اسم وهابیت مطرحش میکنن. و دفاعیات جدلی یا یک نمونه کار دیگه که کرده تو کتابش میاد بحث میکنه، میگه الله اکبری که مسلمان ها میگن اصلش هست الله و اکبر، اکبرم اصلش هست کبر، کبرم یا خبر به مفهوم کعبه یا به مفهوم همون ساختمانش یا حجرالاسوده. در واقع مسلمان ها میگن الله و این ساختمون، یا به معنی ستاره زهره است. یعنی میخواد بگه مسلمان های هم مثل اگه به ما میگین مشرک، خودتونم مشرکین، یا شما در واقع مشرکین. این خطی که اینا دارن الان میگن آقا خانه کعبه چی چی، الله و کعبه نه الله و چی فلان، اینا میگن هر کس میاد به زیارت و عبادت در واقع شرکه، مبناش ببینید از کیا، از چه وقتی، از طرف چه کسانی هست. دوستانی که میخوان اینا رو بیشتر مطالعه کنم، من از این عبور میکنم، کتاب تاریخ عرب مال فیلیپ حتا هست، اون رو مراجعه کنید. کتاب تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی رو ببینید. کتاب برخورد آراء مسلمانان و مسیحیان مال مونتگومری وات که مستشرق انگلیسی است، اونجا اینا توضیح دقیق داده شده. من جنبندی بکنم، عرض کردم ما یک توطئه صهیونیستی صلیبی وهابی که هدفشون اینه که قدس آزاد نشه، بیداری اسلامی یا نباشه، سرکوب بشه یا تبدیل بشه به جنگ داخلی بین مسلمین. او کسی که بمب خودش ببنده میاد تو، به جایی که بره علیه صهیونیستا و علیه ارتشای اشغالگر عملیات استشهادی بکنه، کاری که حزب الله و اینا کرد، کمر اینا رو شکست، ورداش عملیات استشهادی رو تبدیل کرد به عملیات انتحاری تکفیری، و به جایی که بره اشغالگرا رو بکشه، پا میشه میاد تو بازار بین زن و بچه و مردم عادی عملیات انتحاری میفرماین، دو تا مثلا یک زن پیرزن و یک بچه رو میکشه. اینجوری این خط همون خطیه که این خط، خط جدیدی نیست. این اتحاد صلیبی و صهیونی و اموی از همون 1400 سال پیش، از زمان قبل از، یعنی توی قضیه کربلا اینا نقش داشتن. او سرجون و نوش یوحنا اینا جزو کسانی بودن که یزید رو از کودکی تو دستگاه معاویه اصلا تربیتش کردن با فرهنگ خودشون، و بعد این شد خلیفه مسلمین. میبینین این کاری که الان هم میکنن رو اشخاص خاصی سرمایه گذاری میکنن، خب میگن این 30 سال دیگه ممکنه بشه یک کسی. الان هم دارن همین کار میکنن ها. الان هم تو کشورهای اسلامی میرن سراغ آدمایی که احتمالاً آینده دارن، یا بچه هاشون، یا آدمایی که ممکنه یه جایی روی 100 نفر سرمایه گذاری میکنن. میگن از این 100 تا 3 تاشون ممکنه وزیر شن، 8 تاشون وکیل میشن، 2 تاشون استاد دانشگاه میشن، یکیشون هم ممکنه بشه رئیس یک مملکتی. همین الان سرویس های جاسوسی آمریکا، اینتلیجنس سرویس انگلیس، فرانسویا، صهیونیستا همین کارا رو کردن تو همین 100 سال تو جهان اسلام، همینجوری حاکم شدن. این حاکمای کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای دیگه اسلامی چجوری نمیان سر کار؟ اینا از قبل 10 تا بچه های اینا رو الان میبرن توی امریکا و اروپا، همین الان به عنوان درس و فلان میبرنشون تو دیسکو و عرق خوری و خانم بازی و فیلم و عکس هم ازشون میگیرن و تو آب نمک میخوابونن، تربیت غربی هم میکنن، بزرگ میشن، دکتر هم میشن و اینا، بعد یک مرتبه یک چپیه غال و یک چیزی هم میندازن، اونا میشن شاه جدید. این قطر این قطر این یارو علیه باباش کودتا کرد، اول از باباش استفاده کردن، کارشون کردن، نفت رو غارت کردن، بعد ایرا آوردن انواع اقسام، باز برداشتن پسرش آورد. تمام اینا تا 4-5 نسل الان پسراشون رو اینا تو آب نمک خوابوندن. بعدم اگر نتونن شاهنشاهی رو ادامه بدن، تبدیلش میکنن به جمهوری های قلابی. این احتمالم بدید شما که اینا ببینن دیگه اگر این بیداری دوباره شعله بگیره و احساس خطر کنن تو منطقه، یه جور دموکراتیزاسیون کنترل شده ای ها دوباره خودشون توی کشورها خواهند کرد. مثل اردن دیگه، اردن بابا شاه بود رسما، این بچش که ننشم انگلیسیه، یعنی همون سیاستی که اون موقع تعقیب نمی‌کردن، معاویه با یک زن مسیحی ازدواج میکنه، بچش یزید از کودکی تو در کنترل تحت تربیت یک خانواده صلیبیه، بعدی میشه خلیفه مسلمین، به دست حسین ابن علی باید کشته بشه و او صهیونیستش هم اسرائیلیات جعل میکنه، حدیث جعل میکنه، و این تفکر اموی با روحیه و روش خوارجی امروز در قالب وهابیت تکفیری دوباره بازسازی میشه، دوباره همون مثلث هست و دوباره به همون سبک که از بچگی رو اینا کار میکردن، اینا رو تربیت میکردن، همین کار دارن میکنن. تمام این حاکما تحت کنترل هم. همه جاها مثلا پاکستان دیدم بچه های این جنرال ها که به نوبت میان کودتا میکنن، دموکراسی قلابی میان، اغلب اینا بچه هاشون و نوه هاشون از کوچیکی تو دامن انگلیسی ها و اینا اصلا بد کودکی دارن بزرگ میشن، روش میکنن با همون فرهنگ، یا میبرنشون آمریکا یا انگلیس، اینا کار روشون کار میکنن، این همین سیاست اون زمان اجرا شده. لذا هنوز زوایایی از کربلا و عاشورا برادرا هنوز برای ما روشن نیست. مثلا همین قضیه سرجون و یوحنای دمشقی، نمیدونم تا حالا شنیده بودید یا نه. بله؟ نشنیده بودید. این قضیه من مطمئنم یکی از قضایای پشت پرده کربلا همینا بودن، هم جعل حدیث اینا. از این زوایا زیاده. مثلا من وقتی هم شهدای کربلا رو از وقت زندگی نامه‌اشون می‌بینم، هم از اون طرف اونایی که قبل مثلا کسی رو داریم آقا شهید زنده بوده تو در برام آوردن، وقت نیست دیگه، یک کسی رو داریم جز و یاران امیرالمومنین که حضرت امیر گفتن اگر میخواید شهید زنده ببینید به فلانی نگاه کنید. بعد این تو کربلا آمده به جنگ امام حسین، شهید زنده. از اون طرف کسی رو داری که تا 4 روز پیش مسیحی، اصلا مسلمان نیست، بعد میاد تو جبهه او کارا رو میکنه تو کربلا، و مادرش که سر پسرش وقتی مینزن پرت میکنه طرف دشمن، میگه چیزی که برای خدا دادیم پس نمیگیریم. اینقدر راجع به اینا میشه کارهای هنری کرد. حالا من فردا شب، البته نه به طولانی نترسین، من فردا شب انشالله اگه زنده بودم بخشی از اینا رو میارم، تیکه هایی که در پشت صحنه کربلا و عاشورا از دو طرف قضیه بوده، که اینا چقدر میشه رو اینا کارهای هنری کرد و چقدر همین مسائل عیناً همین الان جریان داره. میخوام غافلگیرتون کنم. و السلام علیکم و رحمت الله.